بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در 215 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین در کتاب فضایل از این کتاب و باب بیان تأکید وجوب زکات و فضیلت آن رسیدیم به حدیث شماره 1214 از این کتاب، حدیثی که در آن صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ما من صاحب ذهب ولا فضه، هیچ انسانی نیست که دارای طلا و نقره باشد. ذهب یعنی طلا و فضه یعنی نقره، یعنی نقدینگی و امروزه پول هم جای اون رو میگیره. لا یؤدی منها حقها، و حق این مال را ادا نمیکنه، یعنی اینکه به حد نصاب رسیده باشه، معادل 85 گرم طلای 24، و حق اون رو پرداخت نکنه به عنوان زکات واجب. الا اذا کان یوم القیامه، مگر اینکه وقتی که روز قیامت شد، صفحت له صفائح من نار، این سکه های طلا و سکه های نقره برای او تبدیل به صفحه های از آتش جهنم میشه. فاحمی علیها فی نار جهنم، سپس این سکه ها را در آتش جهنم داغ می کنند. فیکوا بها جنبه و جبینه و ظهره، سپس با همین سکه های داغ شده پهلوی این انسان و پیشانی این انسان و کمر او داغ خواهد شد. یکوا، کلمت یکوا در اصل به معنی اتو کردن یا داغ کردن است. کلما بردت، هر وقت که بدن این انسان از شدت داغ شدن کمی سرد شود، اعیدت له فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، دوباره همین کار رو براش انجام میدن. اعیدت له، و این کار تا کی ادامه پیدا میکنه و مدت این روز که این کار را با چنین انسانی انجام میدهند، انسانی که صاحب مال و ثروت است و زکات آن را پرداخت نمی کند، فی یوم، در روزی که کان مقداره 50,000 سنه، مقدار آن 50,000 سال است، یعنی روز قیامت. پیوسته این کار صورت میگیره و با همان سکه هایی که اندوخته و حق واجب آن را ادا نکرده مورد عذاب قرار میگیره. مال وسیله ای در این دنیا برای اینکه انسان آن را در راستای آبادانی دنیا و آخرت خود قرار دهد، ولی کسانی هستند که با همین مال هم در دنیا و هم در آخرت عذاب می‌بینند. مثلا در مورد منافقین آمده که در سوره توبه فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، ای پیامبر، اموال منافقین و فرزندان منافقین تو را به تعجب نیندازد. یک ظاهری است تو خالی، انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، الله متعال میخواهد که با همین مالی که به آنها داده در این دنیا آنها را عذاب بده. چگونه؟ انسانهای منافق به گونه‌های مختلف در اموالشون مورد عذاب قرار میگیرند. وقتی که ادعای ایمان میکنند و مجبورند در پرداخت زکات اموال خود را به پیامبر صلی الله علیه وسلم بدهند، یا مثلا در آن جنگ هایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم شرکت کرد مجبور بودند که با جان و مال خودشون شرکت بکنند. و اینکه انسان کاری را انجام بدهد آن هم با جان و مال خود در صورتی که به آن باور و اعتقاد ندارد، این خودش یکی از بزرگترین عذابهای دنیاوی است. انسان کاری را انجام بده که به اون باور نداره، و منافقین این گونه هستند و همیشه در این عذاب زندگی میکردن. و ممکنه حالتهای دیگر عذاب هم وجود داشته باشه، چه بسا انسانهایی که اموال بسیار زیادی دارند ولی در حقیقت هیچ بهره ای از آن اموال ندارند. اگر بیمار میشن، اگر در سختی ها گیر میکنند، از آن اموال برای آسایش خودشون هزینه نمی کنند، چه برسد برای آسایش دیگران. و در آخرت هم همان گونه که در قرآن در سوره توبه و همان گونه که در این حدیث آمده، چون حق این اموال را ادا نمی کند در جهنم با همین اموال دچار عذاب خواهد شد. در سوره توبه آمده که الذين يكنزون الذهب والفضه، کسانی که طلا و نقره را پسنداز می کنند، ولا ينفقونها في سبيل الله، و این اموال را در راه دین الله متعال هزینه نمی کنند، فبشرهم بعذاب الیم، به چنین انسانهایی بشارت عذاب دردناکی را بده. این عذاب دردناک چگونه صورت می گیره؟ یوم یحمى علیها فی نار جهنم، آن روز که همین سکه های اندوخته شده در آتش جهنم گرم میشه. فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، و پیشانی آنها و پهلوهای آنها و کمرهای آنها با همین سکه های گرم شده داغ خواهد شد. هذا ما کنستم لانفسکم. و به عنوان توبیخ هم ملائکه به آنها میگویند که این همان چیزید که برای خودتون پسنداز کردید، یعنی حق آن را ادا نکردید. پس گاهی اوقات ممکنه انسان برای خودش عذاب پسنداز بکنه. فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس آن چیزی را که برای خودتون پسنداز میکردید الان آن را بچشید و سزای آن را ببینید. این میشه عقوبت انسانی که طلا و جواهر و نقره و ثروت داره، پول داره و زکاتشو نمیده. گروه دومی که زکات بر اموال آنها واجب میشه، البته فرمود حتی یقضا بین العباد، تا اینکه بین بندگان در آن روز قضاوت بشه، یعنی روز قیامت، چون روز قیامت یک روز بیشتر نیست ولی مدت آن به اندازه 50,000 سال دنیا طول می کشد. و این انسان در آن وضعیت باقی می ماند حتی یقضا بین العباد، تا اینکه بین بندگان قضاوت بشه. فیرا سبیله، سپس تکلیف این انسان مشخص خواهد شد. اما الی الجنه، یا بعد از این عذابی که چشید وارد بهشت میشه، اگر که اهل ایمان بوده و به وجوب زکات اعتقاد داشته ولی در پرداخت زکات کوتاهی میکرده. خب چون اهل ایمان است، مؤمن است، عاقبت هر انسان مؤمنی و موحدی بهشت است، عذابشون میچشه و سپس میره بهشت. و اما الی النار، و یا این که به سوی جهنم خواهد رفت. و اینم در حالتی است که این انسان یا اهل نفاق بوده، یا اینکه وجوب زکات را قبول نداشته، میگفته من مؤمن هستم ولی زکات را قبول ندارم، یا اینکه آن عذابی که چشیده به اندازه آن ثروتی که اندوخته بوده نیست و باید برای تکمیل عذابش وارد جهنم بشه. به هر حال چنین انسانی در این وضعیت هست در روز قیامت. قیل یا رسول الله فالابل، گفته شد یا رسول الله شطور چی؟ اینم گروه دومی هستن که در اموالشون زکات تعلق میگیره، هر کسی که شطور داشته باشه. از پیامبر سوال شد در مورد شطور. قال ولا صاحب ابل لا يؤدي منها حقها. فرمود همچنین آن کسی که شطور دارد، صاحب ابل، لا يؤدي منها حقها، و حق این شطور را نمیدهد. نصاب زکات واجب در شطور از 5 شطور به بالاست. کسی که 5 شطور داشته باشه زکات بر او واجب میشه و از چقدر که بره بالاتر میزان زکات هم میره بالاتر. در 5 شطور 1 گوسفند زکاته، باید 1 گوسفند پرداخت بکنه سالی 1 بار، ولی اگر 4 تا داشت دیگه زکاتی بر او واجب نیست، مگر اینکه آن شخص بخواد از نزد خودش این کار را انجام بده از روی داوطلبانه. ولا صاحب ابن لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها. و یکی از حقایی که در شطور وجود دارد و باید صاحب شطور آن را بدهد اینه که وقتی که شطور میاد برای آب خوردن، ورد شطور، منظور از ورد یعنی وقتی که شطور تشنه میاد سر حوض آب و میخواد آب بخوره و دیگه از حرکت کردن متوقف میشه، میسته، اینه که برای انسانهای نیازمند اجازه بده که از این شطور بدوشن. حلبها، حلب یعنی دوشیدن شیر، این اجازه رو بده، نگه که نه کسی حق نداره، اگر انسان نیازمندی باشه کسی حق نداره که از شطور من شیر بدوشه. این در صورتی که چیز از او کم نمیشه، شطور غذاشو میخوره و الله تعالی هم در این شطور شیر تولید میکنه، نه هزینه ای میخواد، نه زحمتی داره، نه تکلیفی است برای صاحب شطور. مانند همان اشخاصی که در سوره قلم آمده، در سوره نون والقلم، که صاحب یک باغی بودن، اصحاب الجنه، و با خودشون گفتن بیاید صبح زود بریم برای چیدن محصول قبل از این که انسانهای مسکین بیان و از ما درخواست بکنن ما کارمونو تمام کرده باشیم، تا نخواهیم چیزی از محصول به انها بدهیم. و اینها وقتی چنین باور و اعتقادی داشتن و با خودشون شبانه این حرفو زدن و در وقت سحر خیلی زود رفتن برای چیدن محصول تا قبل از صبح شدن و بالا آمدن آفتاب کارشون تمام شده باشه، و وقتی که مسکین ها میان میبینن که هیچی نیست، وقتی که این حرفو زدن الله متعال آنها را دچار عقوبت کرد و باغ آنها را سوزاند با یک صاعقه. و انسان های بخیل هستن که این کار رو میکنن، به هیچ عنوان راضی نمیشه از آن امکاناتی که پروردگار بهش داده چیزی به نیازمندان بده. و احسن کما احسن الله الیک، همان گونه که الله تعالی به تو خوبی کرده تو هم به دیگران خوبی بکن. نمیگیم همه ی آن چیزی که بهت داده شده به دیگران بده، ولی 1%، 2%، خیلی کم. و معمولا هم انسانهای مسکین، کسانی که بینوا هستن، نیازمند هستن، در این جاها پیداشون میشه، جاهایی که امکان حصول غذای چیزی باشه میان، فقیر هستن، مستمند هستن، دنبال غذا میگردن. من جمله آنجایی که به عنوان آبشخور درست شده برای شطور، حوضهای بزرگی درست میکنن، چون شطور خیلی آب میخوره و مردم هم میدونن که دیگه اینجا اگر چیزی گیرشون بیاد همینجاست، میرن اونجا جمع میشن 10 تا 20 تا، حالا هرچی باشه. و اینجاست که اون صاحب شطور میگه نه کسی حق نداره که شطور من شیر بدوشه، بخیلی میکنه. پس از حق شطور اینه که به دیگران اجازه بدی تا از شیر آن بدوشن، و این حق میشه حتی در بقیه حیوانات هم متصور شد، در گوسفند، در گاو، یا مثلا در دیگر امکاناتی که ما داریم، وسیله نقلیه داری، پروردگار بهت داده، اگر روزی همسایه ای آشنایی به ماشینت نیاز پیدا کرد، به موتورسیکلتت نیاز پیدا کرد، بخیلی نکن، بهش بده تا کارش انجام بگیره، به هر شکلی، به هر نحوی که امکاناتی داری و میتونی نیاز دیگران را برآورده سازی، کوتاهی نکن. الا اذا كان يوم القيامه بطح لها بقاع قرقر، مگر اینکه چنین انسانی کسی که حق شطورش رو نمیده وقتی که روز قیامت بشه، این انسان در بیابانی صاف به قاع قرقر، یعنی در تک زمینی از زمین قیامت، در اونجا بر روی زمین خوابانده میشه. بطح یعنی با شکم بر روی زمین اینو میخوابونن. بطح لها بقاع قرقر اوفر ما کانت، و این شترها را همه میارن، چون ما میدونیم در روز قیامت و اذا الوحوش حشرت در سوره تکویر اومده که حتی حیوانات وحشی هم محشور میشن، همه چیز محشور میشه. حتی در دیگر احادیث اومده که تمام آن حیواناتی که در این دنیا بودن و به همدیگر ظلم کردن، حیوانی شاخدار شاخ زده به اون حیوانی که شاخ نداره، اینا هم جمع‌آوری میشن در روز قیامت و ازشون قصاص گرفته میشه. و چون اهل تکلیف نیستن، بعد از برپا شدن عدالت در بین آنها بهشون میگن کونی ترابا، تبدیل به خاک شدید، چون دیگه بهشت و جهنمی ندارند. و اینجاست که انسانی که جهنمی است وقتی این صحنه رو میبینه در حیوانات، میگه که چی؟ میگه یا لیتنی کنت ترابا، میگه ای کاش من هم مانند این حیوانها تبدیل به خاک میشدم و جهنمی پیش رو نداشتم. حاضر از انسان بودنش تنازل بده و آرزو میکنه که ای کاش حیوان بودم ولی جهنمی نمیشدم. به هر حال این انسان صاحب شتر رو میارن در یک تک زمین صاف میخوابونن و شترهاش هم همه میارن. اوفر ما کانت، چاقتر و تعداد بالای بیشتر همه جمع میکنن. لا یفقد منها فصیلا واحدا، حتی یک دونه بچه شتر هم ازش کم نمیشه، همه رو میارن. تطعهم به اخفافها، این شترها با سم خودشون به نوبت دور میزنن و میکوبن روی این انسان. و تعبه به افواهها، و با دهانشون این انسانو گاز میگیرند. تعبه یعنی گاز گرفتن، و این دو قدرت بزرگ شتره، یکی گاز گرفتنش و یکی هم لگد زدنش. سپس فرمود کلما مر علیه اولاها، هر بار که گروه اولی این شتر بر روی این انسان گذر کردن رد شدن، رد علیه اخراها، گروه بعدی رو میارن، همینطور دور میزنه، گروه گروه میان و این انسان را لگدمال میکنند. چرا؟ چون این انسان مالکیت این شترها را بر عهده داشته و در پرداخت حق این شترها کوتاهی کرده. فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، در روزی که 50,000 سال طول میکشه. حتی یقضی بین العباد، تا اینکه بین همه بندگان قضاوت بشه. فیرا سبیله اما الى الجنه و اما الى النار، سپس هم این انسان راشو بهش نشون میدن، آیا به سوی بهش میره یا اینکه به سوی جهنم میره، بازم بر اساس وضعیت ایمانی این شخص. اگر مؤمن بوده و کوتاهی کرده و این عذاب به اندازه کوتاهیش باشه که میره بهشت، یا گناهان دیگری مثلا نداشته باشه که اقتضا بکنه که بره جهنم. اینم انسانی که شتر داره و حقشو نمیده. قیل یا رسول الله فالبقر والغنم، سوال شد یا رسول الله شتر و گوسفند چی؟ ببخشید گاو و گوسفند چی؟ فالبقر یعنی گاو، والغنم یعنی گوسفند. قال ولا صاحب بقر ولا غنم، فرمود همچنین هیچ صاحب گاو و هیچ صاحب گوسفندی نیست، لا یؤدی منها حقها، که حق گاو و گوسفندش رو پرداخت نمیکنه به عنوان زکات واجب. یا حتی اگر که میتونه به دیگران منفعتی برسونه و بخیلی بکنه و اجازه نده که از شیر این گوسفند دوشیده بشه یا از شیر این گاو دوشیده بشه، همونطوره که در مورد شتر فرمود. الا اذا کان یوم القیامه، مگر این که روز قیامت که برپا بشه، بطح لها بقاع قرقع، چنین انسانی را در یک تک زمین صاف میخوابونند، لا یفقد منها شیئا، یک عدد هم از این گاو یا از این گوسفند گم نمی کنه، یعنی همه هستن، تمام آن گاو و گوسفندی که داشته براش آماده می کنن. لیس فیها اقصاء ولا جلحاء ولا عبا، اینها صفت هاییست، اقصاء و جلحاء و عبا، در حیوانات. منظور از اقصا آن حیوانی است که شاخش گره خورده، پیچ خورده، و منظور از جلحا آن حیوانی است که شاخ نداره. حیوانی که شاخش پیچ خورده نشان از قدرت شاخ اوست، یعنی شاخ قوی داره. اگر تصور بکنیم چه در گاو چه در قوچ، وقتی که شاخ پیچ خورده یعنی شاخش خیلی کلفت و قوی است، کشنده است. این بالاترین درجه قدرت در حیوان، در گاو و گوسفند شاخشه. و اما جلحا یعنی حتی اون گاو و گوسفندی که شاخ نداره، حتی اونا میارن، همشونو میارن. و اما عبا به معنی شاخ شکسته است، شاخ داره ولی شاخ شکسته. خلاصه در هر وضعیت شاخی که باشه، و گفتیم که به علت قدرت این حیوانات در شاخشونه که داره به این مسئله میپردازه، تمامشون رو میارن چه قوی چه ضعیف. تنطحه بقرونها، این گاوها و گوسفندها صاحب خود را با شاخشون شاخ میزنند. و تطعه باظلافها، و با سم خودشون او را لگدکوب میکنند. کلما مر علیه اولاها، هر بار که گروه اولی بر این انسان گذر بکنند، رد علیه اخراها، گروه بعدی رو میارند و همینطور دور میزنند. فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، در آن روزی که مقدار آن 50,000 سال طول میکشه، یعنی اینکه به این مدت زمانی این شخص در این عذاب باقی میمونه. حتی یقضی بین العباد، تا اینکه بین بندگان قضاوت بشه، الله تعالی قضاوت بکنه بین همه بندگان. فیرا سبیله اما الی الجنه و اما الی النار، بعد از اینکه این انسان راهش براش مشخص میشه، آیا میره بهشت یا اینکه نه هنوز حساب کتاب داره و بعد بره بقیه عذابش رو در جهنم ببینه. قیل یا رسول الله فالخیل، سوال شد یا رسول الله اسب چی؟ در مورد اسب قال الخیل ثلاثه، پیامبر فرمودن که شتر اسب به 3 دسته تقسیم میشه، اسب به 3 دسته تقسیم میشه. هی لرجل وزر، یک دسته هست که برای انسان سبب گناه میشه، انسان اسبی رو نگه میداره و سبب گناه این انسان میشه. و هی لرجل ستر، و دسته دومی برای انسان باعث ستر و پوشش آن انسان میشه، یعنی ازش درآمد کسب میکنه و نیازش برطرف میشه و نیازمند دیگران نمیشه، باعث آبروداریش میشه. و هی لرجل اجر، و گروه سوم برای کسانی است که از آن دارای اجر آخرت میشند، قبلی پاداش دنیوی ازش میگیره، این یکی پاداش اخروی میگیره. پس یا سبب گناه میشه، یا نیاز دنیا رو برطرف میکنه، و یا هم سبب اجر و پاداش آخرت میشه. فاما التي هي له وزر، سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم توضیح دادند آن دسته از اسب که سبب گناه برای انسان میشه چه کسی است؟ فرجل ربطها ریاء و فخرا و نواء علی اهل الاسلام، آن انسانی که اسبشو میبنده یعنی نگه میداره، ریاء از روی ریا و فخر فروشی به دیگران، خود به دیگران نشون بده که من اسب دارم. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم وسیله نقلیه مردم یا الاغ بود یا شتر، این در حد معمولی، کسی اسب نداشت، یکی دو تا تک و توک اسب داشتن، خیلی کم بود اسب. و نگهداری اسب هم به مراتب در مقایسه با نگهداری الاغ و شتر سخت‌تره، خیلی دردسر داره. به همین جهت شخصی که اسب نگه می‌داشت بیانگر این بود که من چیزی دارم که بقیه ندارند، و اگر ایمان وجود نداشت این مسئله سبب فخر می‌شد. همان گونه که امروزه حد معمول وسایل نقلیه مردم آن ماشین‌هایی است که ما می‌شناسیم، ولی خب افرادی هستند که 3-4 برابر همین ماشین‌هایی که مردم معمولی سوار میشن هزینه می‌کنند، شاید بیشتر حتی، تا یک وسیله نقلیه‌ای داشته باشند که حالا بسته به نیت انسان، همه اینطوری نیستن، ولی خب برخی هستن که برای فخر فروشی این کارو میکنن، میخوان خودشونو به دیگران نشون بدن، قیافه بگیرن اصطلاحا. این از روی ریا و فخر. و نواء علی اهل الاسلام، نواء یعنی نیت بد داره بر علیه اهل اسلام، میخواد اگر درگیری صورت گرفت از قدرت اسب بر علیه اهل اسلام استفاده بکنه، چون از لحاظ سببی هر لشکری که در آن اسب وجود داشت در مقایسه با شتر، خب اون لشکر قوی تر بود، سرعت اسب، قدرت اسب در مقابله با شتر خیلی تفاوت داره. و به همین دلیل که در سوره عادیات والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، این همه صفات اسبه، اسبهایی که یورش میبرند و در اثر سرعت بالایی که دارند وقتی سم آنها به سنگها برخورد میکنه ایجاد جرقه میکنه، فالموریات قدحا و نفس نفس میزنند، والعادیات ضبحا، عادی یعنی میدوه، نفس نفس زنان میدوه، سرعت بالا داره. خب چنین انسانی فهی له وزر، این وسیله‌ای که خریده، این اسبی که نگه داشته، این ماشین لاکچری که نگه داشته سببی برای گناه اوست، داره گناه جمع میکنه، چون داره فخر فروشی میکنه، و علت گناه بودنش هم همین مسئله است، نیت این شخصه، قیافه میگیره، خودش رو به دیگران نشون میده، میخواد دیگران رو پایین تر از حد خودش نگه داره. و اما التي هي له ستر، اما اون کسی که از اسبش کسب درآمد میکنه تا آبروداری بکنه، ستر روش کار میکنه، رو اسبش، همانطوری که خیلی از ماها با اون وسیله نقلیه‌ای که داریم کار میکنیم. این انسان فرجل ربطها فی سبیل الله، در اصل اسب خود را نگه داشته برای تقویت دین اسلام. نیت اصلش این بوده، به این منظور نگه داشته. ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها. سپس با این وجود این اسب رو در اختیار دیگران هم قرار داده، کسی نیاز داره میگه بفرمایید. فی ظهورها لم ينس، یعنی فراموش نکرد، حق الله، حق الله متعال در این وسائلی که در اختیار ما قرار داده، فی ظهورها، در این که به دست مردم بدیم تا از این اسب استفاده بکنن برای سوار بشن، ولا رقابها، و حتی در گردن این اسب، یعنی که کل اسب رو در اختیار کسی قرار بدیم، چند روز، یک هفته لازم داره. دو تا وسیله نقلیه داری شما، یکی لازم خودت هر روز، یکی دیگه آنچنان لازمت نیست. شخصی اومد گفت من امروز ماشینت لازم دارم، نه نگو، حق الله متعال رو در اون وسائلی که بهت داده فراموش نکن. و در سوره ماعون هم اومده دیگه، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، آن کسانی که از آن وسائلی که باعث کمک به مردم میشه، ماعون از معونته، کار مردم رو رواج میده و چیزی هم از وسیلش کم نمیشه، کسانی هستن که ممانعت میکنن از این کار، چیزی رو در اختیار دیگران قرار نمیدن، مشکل دیگران رو حل نمیکنن و میگن برو خودت هزینه بکن. حتی علما گفتن در ظرف و ظروفی که معمولا همسایه‌ها هم دیگه درخواست میکنن، سالی یه بار ممکنه اون دیگی که شما استفاده میکنید، دیگی بزرگی که داری، همسایه‌ت بهش نیاز داشته باشه، درخواست میکنه، میگی نه ندارم، ممانعت میکنه، اینا مورد مذمت هستن. خب چنین انسانی فهیه له سترون، برای ستره این اصل سبب میشه که این انسان هم در دنیا مستور باشه و هم در آخرت دچار عذاب الهی نمیشه، حق این اصل رو ادا کرده. و اما التي هي له اجر، اما آن یکی که اصلش سبب اجر و پاداش این انسان میشه، فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الاسلام في مرج او روضه، آن انسانی که اصلش را برای تقویت دین الله متعال نگه داشته، لأهل الاسلام، و اسبش رو قرار داده برای مسلمان ها، فی مرجن، در یک چمنزاری، او روضتن، یا در یک باغی، یعنی اون اسب داره از اون علف ها میخوره. فما اکلت من ذلك المرج او الروضه من شیء، این اسب هرچه از این چمنزار یا از آن باغ بخوره، الا کتب له عدد ما اکلت حسنات، ببین چقدر این اسب ثواب داره، ذره ذره علف هایی که از این چمنزار و از این باغ میخوره این اسب، برای این انسان به تعداد علف ها ثواب نوشته میشه، حسنات. و کتب له عدد ارواحها و ابوالها حسنات، بالاتر از این به تعداد آن فضله هایی که این اسب از خود خارج میکنه، چه به عنوان مدفوع چه به عنوان ادرار، برای این انسان حسنات ثبت میشه. ولا تقطع طولها، و اگر از طویلش خارج شد این اسب، فاستنت شرفا او شرفین، و بر روی یک تپه یا دو تپه رفت و اومد، حرکت کرد، تکاپو داشت، الا كتب الله له عدد آثارها، مگر اینکه الله متعال به تعداد پاهایی که بر می‌داره این اسب براش، و ارواحها، و همچنین به تعداد دانه های مدفوع این اسب، برای صاحب این اسب حسنات ثبت میشه. ولا مر بها صاحبها على نهر، و اگر هم صاحب این اسب این اسب را از کنار رودخانه عبور بده، فشربت منه، و این اسب از آن رودخانه آب خورد، ولا یرید ان یسقیها، و نیت این هم نداره که اصلا بهش آب بده، آب خوردنش یک جای دیگره، ولی خب سوارش بود رد میشد به جوی آبی رسید و اسب خودش گردن خم کرد تا از این آب بخوره، نیت آب دادنم بهش نداشت. ولا یرید ان یسقیها، نمیخواد که بهش آب بده. الا کتب الله له عدد ما شربت حسنات، مگر اینکه الله متعال به آن مقداری که این اسب آب میخوره، شاید بتونیم بگیم قطره قطره، حسنات برای صاحب این اسب ثبت میشه، و کسی که ثبت میکنه الله متعال، کتب الله له. خب این میشه انسانی که وسایل خودش رو، چه اسبش، چه ماشینش، چه امکاناتش، چه جانش، چه مالش، وقف الله متعال کرده باشه، فقط برای تقویت دین الهی داره کار میده، راه میره، میره، میاد، نفس میکشه، آب میخوره، غذا میخوره، میخوابه، همه اینها میشه حسنات. و این فضیلت کسی است که برای دین الله خدمت میکنه، خودشو خادم میکنه، خدمتگزار دین میشه، و همه ما میتونیم چنین انسانی باشیم، فقط توفیق الهی میخواد. توفیق باشه، انسان میتونه زندگیش رو وقف الله متعال بکنه. قل، در قرآن اومده، ای پیامبر بگو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، بگو نماز من، قربانی کردنم، زندگیم و مردنم همش برای الله متعال، یعنی من برای خودم زندگی نمی کنم، من برای الله زندگی می کنم. این میشه فضیلت کسی که خود را خدمتگزار دین کرده باشه. حالا هر کسی بره با خودش خلوت بکنه، تو خلوتش از خودش بپرسه این امکاناتی که الله به من داده قدرت داری؟ قدرت بدنی داری؟ مال و ثروت داری؟ زبان داری؟ سخنور هستی؟ میتونی حرف بزنی؟ علم داری؟ چی داری؟ هیچ انسانی نیست که از یکی از نعمتهای الهی برخوردار نباشه. تو چی داری؟ با خودت خلوت کن، و این چیزی که به تو داده شده الله بهت داده دیگه، تا چه اندازه همین نعمت را در راه دین الله تعالی خرج کردی و هزینه کردی؟ چقدر؟ چند درصد؟ اگر کاملا گذاشته باشی که دیگه تمام رفت آمدات و تمام لحظات زندگیت، ثانیه های زندگیت به عنوان عبادت برات ثبت میشه، ثانیه ها، چون خدمتگزار دین شدی، خودتو خادم دین الله متعال کردی. ولی برعکس، انسانهایی که خود را بنده دنیا کرده اند، تمام امکانات خودشونو گذاشتن فقط برای جمع کردن دنیا، به هر نحو و به هر شکل ممکنی که باشی، برای کی داری جمع میکنی؟ چند سال میخوای زندگی بکنی تو این دنیا؟ بعدا میمیری، بچهات من این پولا رو بر میدارن، معلوم نیست در چه راهی خرج بکنن، بچه میاد این پول بر میداره میره باش فساد میکنه. قیل یا رسول الله فالحمر، سوال شد یا رسول الله الاغ چی؟ حمر جمع حمار، حمار یعنی الاغ، در الاغ هم حقی وجود داره، حق مال و ثروت گفتیم، حق شتر گفتیم، حق گاو و گوسفند گفتیم، حق اسب گفتیم، اما الاغ حقی هم در الاغ وجود داره، یک وسیله نقلیه است دیگه. قال ما انزل علی فی الحمر شیئا، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند در زمینه الاغ که حق الاغ چه باشه چیزی بر من نازل نشده، یعنی این چیزایی که پیامبر فرمودند همه وحی است، از خودش پیامبر چیزی نمیگه، اگر میخواد از خودش بگه در مورد الاغ هم از خودش میگفت، چیزی بر من نازل نشده در مورد الاغ الا هذه الايه الفاضه الجامعه، مگر اینکه یک آیه بزرگی وجود داره در قرآن، یک آیه‌ای که جامع هست، شامل همه چیز میشه، قابلیت تطبیق بر تمام امکانات انسان داره. اون آیه اینه: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، هر کسی که به اندازه یک مثقال ذره کار خوب انجام بده، پاداش اونو میبینه. یک مثقال ذره، و من يعمل مثقال ذره شر يره، و هر کس هم به اندازه یک مثقال ذره بدی بکنه سزاشو میبینه. حالا تا چه اندازه انسان امکانات خودش رو در این راه به کار میگیره. و گفته شده در مورد کلمه الفاظ، در اصل کلمه فض یعنی قوی، یعنی آیه که بسیار قدرت داره و معنی آن بسیار قوی است. این آیه که در پایان سوره زلزال نازل شده. خب این حدیث به این شکل به پایان رسید با تمام مسائل مهمی که در آن نهفته بود، و امیدوارم که هر کسی که این حدیث رو میشنوه به هر حال به خود بیاد. اگر تا حالا در پرداخت زکات واجب کوتاهی میکرده، اگر در انجام دادن کار خیر که حتی اگر واجب نباشه کوتاهی میکرده، اگر توانایی این داشته که خدمتگزار دین باشه ولی خدمتگزاری نکرده، به هر شکلی که باشه به خود بیاد و یک تجدید نظری در زندگی ایمانی خودش داشته باشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.